بمب با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی. ساعت 23، میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکردم که حتما یک تعمدی در این شکل،
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
جای مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب وضعیت. ببینید ما با یک اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره، ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا رفیقان میلانی اجازه بدید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان، به میدان آزادی خوش آمدین. من احسان همتی به اتفاق همکارانم 60 دقیقه اینجا در میدان آزادی همراه شما است. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرهای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. میدان آزادی از یک شنبه تا چهار شنبه هر هفته رأس ساعت 23 از رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان، همراه شماست. و اما آنچه که امشب خواهد شد. زمینه‌های رشد گردشگری در ایران، جشنواره شعر فجر، ارتقاء دانش و سواد محیط زیستی و بازنمایی و بازتاب رسانه‌ای سربازان در فضای مجازی. لطفاً همراه ما باشید در میدان آزادی امشب. ما دوست داریم که صحبت‌های شما رو هم بشنویم، ایده‌های شما رو هم بشنویم. پس دو پل ارتباطی شما که میتونید با میدان آزادی در ارتباط باشید، 30558 سامانه پیامکمون هست و دو شماره تلفن مستقیم در اختیارتون، 220-485 220-58-800. ما منتظر شما هستیم. سرآغاز خب کارشناس امشب برنامه میدان آزادی دکتر حسین بصیریان، دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی هستند. آقای بصیریان خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
با نام یاد خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای همتی عزیز و همینطور شنوندگان عزیز و فرهیخته‌ای که در این ساعت از شب شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کرد.
ممنونم ازتون. چه خبر قربان؟ با این هوای سرد چیکار میکنید؟
عرض کنم که خب هوا سرده و در این تهرانی که ما هستیم البته یه ذره بارندگی هم بود و هوا رو لطیفتر کرد، ولی ما امشب هم مثل شبهای گذشته با خبرهای داغی اومدیم تا این محفل سرد رو گرمتر کنیم.
بله بله دقیقا. بخش اول برنامه‌مون اختصاص داره به زمینه‌های رشد گردشگری در ایران، بعد از اون به جشنواره شعر فجر میپردازیم، در ادامه خبری داریم در خصوص ارتقای دانش و سواد محیط زیستی، و در انتها هم بازدمایی و بازتاب رسانه‌ای سربازان در فضای مجازی رو داریم.
همینطوره.
بله، این چهار خبر رو امشب به همراه شما بهش خواهیم پرداخت. من اجازه بدید یک بار دیگه از شنونده های میدان آزادی درخواست بکنم که شما هم لطفاً با ما همراه باشید در میدان آزادی. 30558 سامانه پیامکمون هست و همینطور دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 در اختیار شماست. خب یک بار دیگه پل‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض بکنم: 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. خب میخواییم به موضوع آموزش روش‌های نوین خبرسازی و ارتقای دانش و سواد محیط زیستی بپردازیم. آقای بصیریان، دوره آموزشی روش‌های نوین خبرسازی و ارتقای دانش و سواد محیط زیستی هفته گذشته در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. اما همزمان خبری رسید که 16 همایش ملی ارزیابی اثرات زیست محیطی ایران هم در روزهای 1 و 2 اسفند ماه به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار میشه. در خصوص این در واقع برگزاری این همایش لطفاً به ما بفرمایید.
بله آقای همتی، همونطور که شما اشاره کردید، خب خبرهای داغ و خبرهای مهمی در حوزه محیط زیست این روزها توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده. در کنار این خبرهایی که شما فرمودید، بحث برگزاری 18 دوره نمایشگاه محیط زیست هم داریم که شاید اهمیتش از این دو نشستی که فرمودید کمتر نباشه. اما من به چه جهت این موضوع رو انتخاب کردم؟ هم به اون دلایلی که جناب عالی برشمردید و همین که این روزها ما شاهد چالش‌های مختلفی هستیم در زندگی تک تکمون که به نوعی به منابع کره زمین و پایداری محیط زیست برمیگرده و به گونه‌ای رفتار ما و نسل‌های بعد هم میتونه از اون تأثیر بپذیره.
بله دقیقاً.
مثلا اینکه خب تهدیدهای غذایی داریم، تهدیدهای محیطی، اقلیمی و مسائلی که در پیوند با زمین، غذا، انرژی، حتی آب و زیست بوم‌ها هست، اینها فضایی به وجود میاره تا ما نیازمند ارتقای دانش و سواد محیط زیستیمون باشیم، چون به هر حال ما داریم در این زیست بوم زندگی میکنیم، تنفس میکنیم و معاش میکنیم. بالاخره همه این موارد مقوله های پایه‌ای هستند که به نظر میرسه کسب مهارت در اونها میتونه از کودکی چراغ راه ما باشه تا بتونیم افرادی پرورش بدیم و انسانهایی رو در دنیا به زیست واداریم که توانمند باشن و بدونن با محیط زیستشون چطور تعامل داشته باشه.
بله. البته این قضیه دو بخش داره. حالا بخشش توسط مسئولان هر کشور باید زیر ساختاش فراهم بشه و بخش دیگرش توسط مردم و احترام و آموزش هایی که قرار به محیط زیست داشته باشن. آقای بصیریان اجازه بدید مهمانی داریم که الان پشت خط ارتباطی میدان آزادی هستن. جناب آقای دکتر امیر عبدالرضا سپنجی مدیر کل روابط عمومی سازمان محیط زیست اینجا در میدان آزادی هستن با ما. آقای سپنجی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای همتی، جناب آقای دکتر بصیریان عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. این لحظات زیبای شبهای بارانی و ابری و برفی تهران و ایران رو به همه عزیزان شب بخیر میگم و انشاءالله که ایام و روزها و شبهای زیبایی رو در پیش داشته باشیم.
نعم.
آقای دکتر سپنجی من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمد میگم حضورتون رو در برنامه میدان آزادی.
خواهش میکنم.
عرض کنم که اگه اجازه بدید ما بدون فوت وقت بریم سراغ سوال اول و از جناب علی بپرسیم که اهمیت برگزاری این دوره آموزشی که با هدف ارتقاء دانش و سواد محیط زیستی برگزار شد رو در چی میدونید و نتیجه این نشست هایی که در این حوزه های از این دست برگزار میشه برای عموم مردم چیه؟
ببینید ما در دوره‌ای که خب من مسئولیت این روابط عمومی سازمان محیط زیست رو پذیرفتم، این 7-8 ماه اخیر که به هر حال به بنده اعتماد شد و یه فضای ایجاد شد که بالاخره به عنوان یه حوزه تخصصی به این عرصه نگاه کنیم و کار کنیم، یه سری برآوردهایی ما داشتیم و در عمل به این جنبندی رسیدیم که علاوه بر این که ما باید سواد و دانش عمومی مردم رو در حوزه محیط زیست ارتقا بدیم، فعالان این عرصه و به ویژه خبرنگاران و کسانی که در عرصه رسانه‌ها فعالیت می‌کنند هم نیاز خیلی جدی دارن به اینکه این دانش و سواد محیط زیستیشون افزایش پیدا می‌کنه. ما با یه پدیده‌ای در حوزه روزنامه‌نگاری و کار اطلاع رسانی محیط زیست مواجه هستیم، اینکه خب همه این عزیزان که خبرنگارن، کار خبری انجام میدن، فعالیت رسانه‌ای دارن، علاقه‌مند به محیط زیستن. به اصطلاح غربی ها بهشون میشه گفت فن محیط زیستن، ولی خب این با اینکه آدم یه دانش جامع الاطراف و دقیق راجع به پدیده های محیط زیستی داشته باشه، چه بحث محیط زیست انسانی، چه بحث محیط زیست طبیعی و چه حالا عرصه هایی که بالاخره حیات وحش، تنوع زیستی، امثال اینه که قلمروهای فعالیت سازمان محیط زیسته، اگه این اطلاع نداشته باشه خب طبعا در حد این که ما بگیم آقا فلان فلان اتفاق افتاد، وای داد بیداد، چقدر اوضاع خرابه، چقدر مثلا نشده کار بکنیم، اما وقتی این دانش رو ما داشته باشیم، تولید خبرمون، تولید گزارشمون، تولید تحلیلمون و حالا نرم خبر و سخت خبرهایی که اون خبرنگار گرامی یا رسانه محترم منتشر میکنه طبعا به شدت دقیق تر خواهد بود. و همین دلیل این اولین دوره نبود که ما در استان همدان برگزار کردیم، یک دوره دیگه استان قزوین داشتیم 2-3 ماه قبل از این و الان هم تو برنامه‌مون هست که در استان‌های دیگه هم، یعنی فقط مرکز رو نبینیم، پیرامون رو هم ببینیم، غیر از پایتخت احساس نکنیم تهران، ایران فقط تهرانه، ایران همه این مملکت زیبا و به هر حال وسیعیه که خداوند به ما ارزانی داشته، همه استان‌هامون، همه شهرهای جذابمون، و تلاش کردیم که این دوره رو در استان‌های مختلف و متعددی برگزار کنیم. تو برنامه‌مون هست که انشالله تا آخر سال هم حداقل یکی دو دوره دیگر رو در استان‌ها برگزار کنیم. طبعا عزیزانی که تو این دوره‌ها شرکت کردن خبرنگارانی بودن که با همکاری اداره کل استان همدان، ما جهاد دانشگاهی و خانه مطبوعات استان همدان حضور پیدا کردن از رسانه‌های مختلف و مدرسانی رو ما آوردیم تو این دوره‌ها و تلاش کردیم که نحوه تولید خبر و دانش محیط زیستی که مرتبط باشه با حوزه تولید خبر رو به اینها آموزش.
بسیار ممنونم آقای دکتر از توضیحات مبسوط جناب علی. البته من خبرها رو که میخوندم مطلع شدم که یه نشست تخصصی هم در همین هفته با عنوان روزنامه نگاری محیط زیست در مؤسسه مطبوعاتی نشراوران قرار برگزار بشه که این رو هم به فال نیک میگیریم. ولی من میخواستم بیشتر در این باره صحبت کنیم که حالا جناب عالی مدت کوتاهی شاید به سال نرسیده حضورتون در سازمان محیط زیست، ولی روند 4-5 ساله اخیر رو که بررسی میکردم دیدم حداقل تعداد روزهای پاک در تهران ما به نسبت سالهای قبل از اون خب خیلی بیشتر شده. یعنی ما به طور میانگین 7-8 روز رو در سال بیشتر به عنوان روز پاک داشتیم.
بله.
این علاوه بر این که آقای همتی عزیز حاصل حالا ابر و باد و مه و خورشید و فلک بوده، حتما اون آموزش های جناب عالی و همکارانتون در سازمان محیط زیست و همینطور شهرداری تهران و رسانه‌های عمومی هم بوده که این سواد و دانش رو ارتقا دادن تا ما شیوه مواجهمون با محیط زیست و به ویژه کلان شهرهایی مثل تهران که با مشکل آلایندگی هوا روبرو هستند کمتر بشه. نظرتون در این باره چیه و اینکه می‌خواستم مشخصا راهکارهای جناب عالی رو خیلی کوتاه و مجمل در بحث حفاظت از این محیط با ارتقاء دانش و سواد محیط زیستی بدونم.
خواهش میکنم. ما ببینید طبعا هیچ مسیری نداریم غیر از این که مردممون رو آگاه و توانمند کنیم و آموزش بدیم برای حفظ محیط زیست خودشون. اعتباراتی که سازمان محیط زیست و بخش محیط زیست کشور بهش اختصاص داده میشه اعتبارات بسیار ناچیزیه. من حالا حدودشو بگم 3 در 1000 بودجه کشور سهم محیط زیسته که خب خیلی از این بودجه صرف بالاخره حقوق و دستمزد و مزایا و امثال اینا میشه برای نیروی انسانی ما هزینه میشه. طبعا خب باید بریم به این سمت و سو که مردم رو توانمند کنیم، دانششون رو بالا ببریم و تلاش بکنیم که خود این مردم بیان محیط زیست خودشون رو، هوا، آب، خاک و حیات وحش و این تنوع زیستی بی‌نظیری که بالاخره کشور عزیز ما ایران داره حفظ بکنن.
بسیار
تا وقتی هر جا ما مردم ورود کردن تو این دهه های اخیر دیدیم که همراه با توفیق و موفقیت میده.
دقیقاً آقای سپنجی، اتفاقا ما قبل از اینکه با شما صحبت بکنیم داشتیم با آقای بصیریان صحبت میکنیم، گفتم واقعا بحث محیط زیست دو طرفه است، یعنی بخشش مربوط به مسئولین میشه و بخشش مربوط به آموزش هایی که حالا مردم و رعایت بکنن مردم به در واقع مسائل محیط زیستی. حالا مردم سهم خودشون رو فکر می‌کنم تا اینجا ادا کردن، ما منتظریم تا مسئولین بیشتر قدم‌هایی رو بردارن در این خصوص.
بله عرض کردم، ما ببینید اعتبارات سازمان خدمتتون عرض کردم، ما عملاً دوچار این چالش هستیم. به همین دلیل هم تلاش می‌کنیم حالا چه در روابط عمومی سازمان، چه در معاونت آموزش، در معاونت مثلا محیط زیست
بله.
و طبیعیمون مردم رو آگاه‌تر بکنیم. و به هر حال ببینید سازمان محیط زیست کلاً در کل ایران اسلامی 7000 تا پرسنل داره، 3500 تا از اینا محیطبانن با حقوق و مزایای به شدت پایین، یعنی حد همون حقوقی که مثلا قانون کار داره میده. علی استان حالا تلاش کردن مثلا یه ارتباطی برقرار کنن.
بسیار خوب.
بله، یعنی این موارد باعث میشه که ما بریم به این سمت و سو که انشالله تلاش کنیم مردم رو توانمند کنیم، آموزش بدیم. این نمایشگاه محیط زیست در همین راستا داره برگزار میشه.
بله. انشالله امیدواریم که مفید واقع بشه. ممنونم از اینکه حضور داشتید در میدان آزادی.
نیمه دوم.
این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگی، اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست، اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم، اینجا میدان آزادی من و توست. خب در نیمه دوم میدان آزادی میخوایم با شما در خصوص بازنمایی و بازتاب رسانه‌ای سربازان در فضای مجازی صحبت کنیم. آقای مسیریان، قراره به این خبر جدید و مورد توجه البته در شبکه‌های مجازی بپردازیم. البته این موضوع شاید بیشتر برای آقایون به واسطه تجربه کردن دوران سربازی جدید و جذاب باشه، البته تا خانم‌ها. موضوع از اینجا شروع میشه که در روزهای اخیر کلیپی در فضای مجازی منتشر شده که گروهی از سربازان وظیفه، اونم در راسته موسیقی و مارش نظامی، در حال شوخی و انجام حرکات موزون بودن. دقیقا. چیزی که شاید در ابتدا واکنش و تنبیهی رو به دنبال داشته که حالا خدا شکر نداشته، فکر کنم درسته؟
نه خیر، این از قضا از مواردی بوده که جناب امتی عزیز با واکنش‌های سلبی و تنبیهی روبرو نشده.
بله، خب خدا رو شکر.
و همونطور که شما اشاره کردید، توی واکنش اولیه سردار کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح این متن رو ارسال کردن در واکنش بهش که انشاءالله سربازان وطن همیشه شاد و دلخوش و سرزنده باشن، عده گله‌مندن و خودشان دست در دست دشمن باعث نفاق بین یگانها. یک کلیپ ساده از شادی سربازان که حتما در هر جایی هم ممکن اتفاق بیفته بیرون میاد، ولی خب فکر کنید جوانان خودتون هستند، خب آیا حق شادی ندارن؟ بعد هشتگ دشمن شاد کن نباشید.
آفرین، درسته. بسیار
آقای متی عزیز، من یادم میاد که بالاخره خودمون هم تجربه های تلخ و شیرین از سربازی داریم. حالا ما آقایی که عمدتا این دوره رو گذروندیم، ولی در پیوند با اون خاطراتمون کمتر فرصت و فضایی برای رسانه‌ای شدن پیدا کرد، اونم به شکل امروزین که دیگه حالا دست همه موبایل
ما امکان نشر کردن رو نداشتیم.
دقیقاً.
بله، این کلیپ حالا چقدر مورد توجه قرار گرفته؟ نمیخوام بگم اون کلمه لایک چند تا بازدید
خیلی
داشته،
دیده شده، خیلی بازنشر داده شده، تو بسترهای مختلف اجتماعی خیلی تواتر داشته. ولی ما میخوایم امشب دعوت کنیم از یکی از اساتید حوزه علوم ارتباطات که از ایشون خواهش کردم تشریف بیارن.
بله.
تا در خصوص ابعاد رسانه‌ای شدن فرهنگ غیر رسمی با تمرکز بر این خبر در حوزه حالا اینستاگرام یا به طور عمومی شبکه‌های اجتماعی صحبت کنیم. به همین خاطر از آقای دکتر احسان شاه قاسمی،
بله، عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران دقیقا. همراه ما هستند در میدان آزادی. آقای شاه قاسمی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای همتی و آقای دکتر بصیریان و سلام میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و برنامه میدان آزادی.
ممنونم ازتون.
من هم سلام و خوش آمد میگم آقای دکتر و خدا قوت میگم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم.
آقای دکتر، همونطور که مطلع شدین در روزهای اخیر و در خبرها اومد که انتشار فیلم تفریح و شوخی سربازان یگان رسته نظامی، رسته موسیقی نظامی توی شبکه‌های اجتماعی بالاخره با واکنش‌های مثبت و همدلانه توی اینستاگرام سردار کمالی هم روبرو شد. ابتدا میخوام نظر حضرت عالی رو که در حوزه سبک زندگی در فضای مجازی پژوهش انجام دادید و روی این حوزه خودتون شخصا کنشگر هستید، در خصوص بازنمایی تصویر سرباز و سربازی رو به طور عمومی که اول شاید در ذهن ما یه مفهوم متسلب و ساختارمند و به زبون خودمونیش اتو کشیده‌ای تداعی بشه، در پیوند با این ویدیویی که منتشر شده بدونم.
عرض به خدمت شما که من حالا من چون خودم سربازی رفتم و سربازی درود حسابی هم رفتم، یعنی توی پادگان خدمت کردم و توی چند تا پادگان هم خدمت کردم.
درود بر شما. اضافه خدمت که نخوردید های دکتر؟
نه، من چون دکتر خیلی آدم منظمی بودم هیچ اضافه خدمتی نخوردم.
درود بر شما.
توی 5-6 تا پادگان همینجور جا به جا شدم. بنابراین من تجربه‌ای که من از در واقع سربازی دارم با مثلا هیچ کدوم از خانوما سربازی مثلا نمیرن، عده زیادی از افراد معاف میشن، بنابراین شاید من خیلی خوب نتونم توضیح بدم که از بیرون چه خبره، چون همیشه یاد داخل پادگان میافتم. چیزی که هست، ببینید، سربازی در واقع یک دوره جدی هست، یعنی شما نمیتونید انکار بکنید که اونجا یک نظم در واقع خیلی سخت و سختی حاکمه.
همینطوره.
اینو به شما بگم که خود منم مثلا از دوره سربازی خیلی آدم منظمی هستم و کلاسای منم حالا به رغم اینکه خودم خیلی آدم خوش اخلاقی هستم، ولی توی انجام کارا و رسیدگی به ددلاین ها خیلی خیلی جدی هستم. یکی از در واقع مزایای سربازی رفتنه.
البته آقای دکتر بعد از دانشجوهاتون بپرسیم شما مهربون و خوش اخلاق هستین یا نه.
دقیقاً آقای مسیح همینو میگن به شما، همینو میگن، یعنی هم میگن که خیلی خوش اخلاقه و هم میگن که اصلا گذشت نداره توی ددلاین ها، یا اینکه
نمره دادن.
آره توی نمره دادن. عرض به خدمت شما که ولی اون چیزی که اینجا اتفاق افتاد یه اتفاق خیلی مثبت بود. ببینید ما متاسفانه ما خیلی توی جامعهمون دائم داریم علیه سربازی رفتن تبلیغ میکنیم خودمون. مثلا فکر کنیم که بله دو سال
عمرمون تلف میشه، مثلا
بله عمر تلف شدن. حالا مثلا شما واقعا خیلی از این افرادی که مثلا میگن که ما عمرمون تلف میشه، شما چیکار میکنید مثلا دو سالی که سربازی نمیرید؟ یعنی خیلی اتفاقا همون دو سالش به درد بخوره که ما اونجا فرصت مردم آزاری کمتر پیدا میکنیم. حالا جسارت نشه به بله. همه کسانی که
البته
مخالف هستن.
بله. دقیقاً. البته آقای دکتر به این شکل هم نیست. الان مخصوصا خیلی تقسیم بندی های خیلی منظم و دقیق من اطلاع دارم که انجام میشه. از اون گذشته به هر حال حالا هم یه خدمتی به کشور و نیروهای مسلح و از همه مهمتر به نظر خود من کسب تجربه است. تجربه ارزون نیست.
بله دقیقاً. بله و اون هم این جور تجربه، یعنی این چیزی نیست که شما در خونه خودتون بتونید با هر امکاناتی تجربه بکنید.
دقیقاً.
یعنی یک تجربه متفاوت هست. این کلیپ هم ببینید من موقعی که دیدم خیلی خوشم اومد، چون یاد در واقع تجربه خودم تو سربازی افتادم. این کلیپ واقعا این مثلا حرکاتی که سربازی کردن اصلا چیز نامعمولی در هیچ پادگانی نیست. بلکه اصلا یک واکنش در واقع مثبت و طبیعیه برای گذراندن اون دوره‌ای که مثلا سخت، حالا بعدن یادشون میفته گریه میکنن. حالا خیلی جالبه که بعضیا گفتن که توی شبکه‌ها، چون من اصلا قبل از اینکه سردار کمالی واکنش نشون بدن، من چون دقیقاً رصد میکنم شبکه‌ها رو، خیلی قبلش این شاید بالای 50 بار من این کلیپ رو دیدم که عرض میکنم چرا دیدم، گفتن که خواهش میکنیم که اضافه خدمت نزنید. این هیچ اتفاق خاصی نیست، یعنی این چیزی نیست که در یگان مثلا موسیقی یا در مثلا یگان آماده، در یگان پاسدار همچی اتفاقی بیفته و کسی اضافه خدمت بخوره، چون اینا یک بخش در واقع عادی از یک خدمت سربازی معمولی. تنها دلیلی که ممکن بود این سربازا اضافه خدمت بخورن فیلم برداری از داخل پادگانه. یعنی من حتی اگه مثلا
به واسطه آقای دکتر میفرمایید، یعنی بردن گوشی های تلفن همراه.
بله بله. و پخش کردنش اینم چیزی نیست که تا جایی که من میدونم، حالا اون زمان که ما بودیم از این چیزا نبود، اینقدر واقعا سختگیری نیست. و پیدا کردن اون فیلم بردارم کار آسون نیست، چون دوربین دیگه ای نیست که از اون فیلم بردار فیلم گرفته باشه. ولی بسیار بسیار بعیده که در جای دیگه از کشور همچین کاری سربازا انجام بدن و اضافه خدمت بکنن. دست کم اون دو سالی که من خودم خدمت کردم حتی فرماندهان تشویق میکنن، چون این کار روحیه سربازان رو میبره بالا. و اما در مورد خود اون کلیپ ببینید آقای دکتر بصیریان، آقای همتی عزیز، این قدر واقعا سازمانهای رسانه‌ای پیشرفت کردن، کلیپهای طبیعی میسازن و گاهی حتی فریب میدن با ساخت کلیپهای طبیعی و احساسی. البته حالا ما رو کمتر میتونن فریب بدن چون شغلمون اینه، ولی جامعه واقعا خیلی وقتا فریب میخوره. یعنی تو شبکه‌ها شما میبینید که مثلا دو نفر خواستن مثلا به یه خانمانی کمک بکنن، یه کارزاری رو انداختن چند صد هزار دلار پول جمع کردن، حالا معلوم بوده که اینا مثلا فیلمه. ولی این کلیپ ببینید، این کلیپ طبیعیه، یعنی اینا ننشستن برنامه ریزی کنن یک کلیپ درست کنن.
دقیقا.
و بنابراین حس این سربازان این که این کلیپ اصطلاحا میگن وایرال شد یا ویروسی شد یا یه دفعه پخش شد، مال اینه که این سربازا اینقدر، همه سربازها و دو تا پرسنل کادری که توی تصویر هستن، اینقدر اینا شادن که نمیشه این شادی به شما منتقل نشه. و به همین دلیل
ما که میفرمایید
بله که ما تمایل داریم که اینو فوروارد، یکی از معدود، شما میدونید که من خیلی منتقد فضای مجازی هستم، ولی یکی از معدود مواردی هست که ما فوروارد کردنمون خیلی مؤثر و باوقع بود.
به نظر من باید تشویقشون هم بکنن.
حالا من یک کلیپ دیگه دیدم که این سربازا دو نفرشون میگفتن که کلیپ مال یه سال پیش بوده و ما الان اصلا خدمتمون تموم شده کارت گرفتیم. ولی جناب همتی، من تجربه خودم اینه که این جور افراد رو تشویق هم میکنن.
بله.
چون ببینید در سر